بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. همونطور که قبلا عرض شد، در بحث کارشناسی و خبرویت قانونگذار دو بعد باید بررسی قرار بگیره. یه بعد مربوط به امور عرض شود که مدیریت جامعه هست، مربوط به امور غیر دینی است. بعد دوم مربوط به امور دینی است. آیا قانونگذار باید خبرویت در امور دینی و اسلامی داشته باشه یا نه؟ شاید گفته بشه که نه، لازم نیست. با این طراحی که شده و الان جریان داره و در قانون اساسی آمده و هر جا چنین طراحی بود که چیزی به نام شورای نگهبان قانون اساسی و نگهبان اسلامیت قانون وجود داشت، دیگه خوب مهم نیست، چون قانونی که تصویب میشه به مجرد تصویب رسمیت ندارد. باید عرض میشود که بره شورای نگهبان اونجا بررسی بشه. خب وقتی که همچین ساز و کاری وجود داشته باشه، دیگه لازم نه خبرویت داشته باشه. اگه خلاف شرع بود، شورای نگهبان اون رو رد میکنه و دیگه رسمیت ندارد. آیا این سخن قابل قبول است؟ با اون تعریفی که از شورای نگهبان خود شورای نگهبان داره و کارکردی که خودش تعریف کرده به عنوان تفسیر قانون اساسی و عملا هم هست، کاری که شورای نگهبان میکنه اینه که فقط قانونهای مخالف شرع را رد میکند. جنبه نفی داره. اما این که چه قانونی اسلامی هست اون رو نمیگه. قانون گذار نیست، فقط ناظر است بر قانون تصویب شده که اگر خلاف شرع بود اون رو رد کنه، در حالی که قوانینی که مورد نیاز کشور است بعضی هاش باید توسط مجلس، خیلی از این قانون ها توسط قانون گذار طراحی بشه و ارائه بشه. بذارید ملموستر عرض کنم. یه قانون بانکداری مینویسه، عرض کنم که تصویب میکنه مجلس، میره شورای نگهبان، شورای نگهبان ایراد میگیره که اینجا و اینجا و اونجاش این ماده و اون تبصره و فلان خلاف شرع است. اما چجور طراحی بشه بانک که خلاف شرع نباشد، در عین کارایی شرعیت اونم محفوظ باشد، اینو نمیگه، در حالی که به شدت کشور نیازمند این هاست. در طراحی وزارتخونه ها در عرض شود که برنامه های 5 ساله و بسیاری از امور، یعنی قانونگذار باید مبدع باشه، بره نیازها را ببینه و عرض کنم که بعد منابع اسلامی هم رو در نظر بگیره، بر اساس اونا طراحی کنه. ما چند بار تا به حال به این مطلب اشاره کردیم. این کاری است که شورای نگهبان نمی کند، تعریف نشده برای شورای نگهبان. خب اگر مجلس هم این کار نکنه، یعنی نره بگرده فکر کنه یک قانون شرعی برای بانک، برای عرض می شود که حمل و نقل، برای شهرسازی و امثال ذالک ارائه نده، دولت هم فرض کنید که نده، دولت بعضی لایحه ها میده و اینها، اگه دولت نده که تضمینی نداره که دولت بده، این مجلس هم این کار نکنه، پس کی زمین میمونه؟ وظیفه ذاتی مجلس اینه که قانونهای مورد نیاز کشور را بر اساس اصول اسلامی طراحی کنه. برخی از مطالب هست که اینجور نیست که خودش به تنهایی خلاف شرع باشه. این یه وقتی با اهداف کلی نظام اسلامی و مدیریت اسلامی جامعه منافات داره. چه کار بکنیم؟ فرض کنید یه قانونی که با عرض می شود توزیع درست ثروت سازگار باشه، شورای نگهبان نمیاد تو اینا خیلی دخالت بکنه. این باید دولت پیشنهاد بده یا مجلس خودش عرض می شود که از طریق نمایندگان پیشنهاد داده بشه، بیا تو صحنه علنی، بعد بشینن فکر کنن، طراحی کنند. اینا هم تخصص عرض می شود که فنی می خواد، هم تخصص دینی می خواد. بنابراین
این غیر از تخصصی بودنه؟
بله، یک بعدی از تخصصه، داریم باز می کنیم.
قبلا بس کارآمدی اینا رو گفتیم،
ما از بعد فنی بود که مثلا فرض کنید که تخصص آب شناسی، معدن شناسی، علمشاد پزشکی غیره اینا باشه. دو قسم کردیم، بعد دینیش رو چیزی نگفتیم.
میخوام بگم بعد دینیش بجز این که مخالف شریعت نباشه دیگه چی هست؟
هستره طراحی بکنن که با اهداف کلی شریعت بسازه، بانکداری درست بکنن که هم با شهر بسازه، توجه هم با شهر بسازه، هم کارآمد باشه، هم با اهداف کلی نظام اسلامی سازگار باشه.
میخوام تصویرش روشن بشه.
بله، عرض کردم شورای نگهبان میاد قانون مصوب رو بررسی میکنه، اگه خلاف شهر بود میگه خلاف شهر است، اما اون شرعیشو که معرفی نمیکنه، باید نماینده شرعیشو معرفی کنه. یه مطلب اول بود. نه 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 نه، یه چیزی که اصلا مخالف شرع نباشد.
با متن شریعت که داره بررسی میشه، مخالف نیست.
مخالف نیست، خب رد میکنه، اما باید بگره یه چیزی موافقش پیدا کنه. حالا بانکداری رو ترک کردن، رفت شورای نگهبان گفت غلط است، باید بشینه دوباره باز طراحی کنه. این باید نیاز به تخصص داره از نظر دینی و اسلامی. باید یک، اون گزاره هاش خلاف شرع نباشه، این یه بودش. دوم، با اهداف کلی اسلام سازگار باشه. هر دوتاش تخصصیه، توجه فرمودی؟ هر دو جد، یکی میبینی عرمی شاید که این که مخالفت مستقیم نداشته باشه خود این گزاره، مثلا تجویز ربا نکرده باشه روز در بانکداری، در بانک داری. یکی دیگه اینه که با اهداف کلان ناسازگار نباشد، بلکه یه چیزی باشه که تحقق ببخشد، در راستای اونا باشه، در راستای اونا که مربوط به اخلاق باشه، تحکیم اخلاق باشه در جامعه، در راه تحکیم عقاید و معارف دینی، بعد دینی مردم باشه. اینا چیزای کلیست که شورای نگهبان این کار نمیاد بکنه که مثلا این برنامه 5 ساله بعد فرهنگیش ضعیفه، بعد فرهنگی دینش ضعیفه، اینجا نمیاد رد کنه. حالا اون چیزی که عملا هست فقط تبعیض ناروا باشد، ظلم باشد، اینا یک مصادره اشکار. ولی ما در عرض می شود که برنامه ریزی و قانون گذاری دنبال چیزایی فراتر از اینا هستیم، تحکیم اخلاق، رشد جمعیت. حالا فرض کنید برنامه نوشته برای عرض می شود ترویج رشد جمعیت، چه از نظر تبلیغی چه از نظر سازوکار اجرایی، کم گذاشته، شورای نگهبان رد نمی کنه. این نوع دومشه که تأمین کننده اهداف نیست. باید قوانین حالا سالانه یا چند سالانه یا غیرش یه جوری باشه که در اون راستا باشه. حالا این بحثی هست که قوانین نباید مخالف باشد یا باید موافق باشد، اینا بعدا بررسی میکنیم. ولی علی ای حال این قانونگذار باید اون اهداف، الان شورای نگهبان اگر اون اهداف رو تأمین نکند در خیلی از موارد اشکال نمیکنه، چون این گزاره ها فی نفسه مخالف شرع نیست، در کلانش اون اهداف رو تأمین نمیکنند، یعنی نقصان داره، تضاد ممکنه نداشته باشه، نقصان داره. اینا کی باید تأمین کنه؟ قانونگذار باید تأمین کنه.
قانونگذاری که تخصصش از حد شورای نگهبان هم بالاتر باشه.
نه، وظیفش اینه. نه تخصصش بالاتر. اون که به جا خودش. اصل شورای نگهبانی که فعلا تعریف شده وظیفش این نیست که بگه مثلا الان بودجه شما از نظر فرض کنید که جمعیت و جبران کاهش جمعیت نقصان داره. این عرض می‌شود که یه مقدار چیز فرهنگیش ضعیفه، اینا رو اشکال نمیکنه. یعنی خیلی جای مانور داره مجلس که قیچه شورای نگهبان از زیر قیچه شورای نگهبان رد میشه و اون قیچی نمیکنه، در حالی که ممکنه اهداف اسلامی رو تامین نکرده باشه. نهاد قانونگذاری ما باید به نحوی باشه، ما نمیگیم شکلش میشه انواع و اقسام داشته باشه، ولی در مجموع باید به نحوی باشه که عرض میشود جنبه های اسلام مخالف دین نباشد، اون اهداف اسلامی هم که مورد تأکید شرع هست و اصلا حکومت تشکیل شده برای رسیدن به اونها، چه در بعد فرهنگی، چه در بعد اقتصادی، چه در بعد سیاسی، اینا رو تأمین کنه. نه، بعضیش ساده است، توجه کردید، ولی بعضیش نه، ولی تشخیصش با کسی است که اهل تخصص باشه. حالا فرض بفرمایید که مثلا فرض کنید در صنایع اولویت با کدوم صنایع باشه، این کار به مثلا فرض کنید که در خیلی از مواردش کار به اهداف دینی نداره، در اصل کلیت اقتصاد چرا، ولی خصوص این که حالا این صنعت اون صنعت کدوم برای کشور سودش بیشتره فلان بهمان، اینا خیلی فرق نداره. برخلاف مثلا صنعت فرض بفرمایید مخابرات، یا اونهایی که مال فیلم چیزهای چیه اینترنت و اینا هست، خب اونجا چرا خیلی ارتباط با دین پیدا میکنه. اما بعضی از صنایع هست که خب اینجور نیست. مثلا فرض کن حالا چند تا پل باید بزنن، کجا اولویت داره؟ نه خیلی تخصص نگو، فقط ببینم کجا تصادفات بیشتره، کجا نیاز بیشتره، همین اندازه است. این پولا اینجوری که بزنن اونجوری که بزنن، اینا خیلی تخصص دینی نمیخواد. غیر از این که در ببینن در اون عرض میشود که اهداف کلان، نه خصوص پول، به عنوان اقتصاد، به عنوان رفاه، به عنوان چقدر اثر داره. بیش از این که تخصص
نمیخواد.
خب همین کلیات فرض کن چقدر راه بسازن، خب بودجه عمرانی هم خودش خیلی چیزا داره. فرض کن حالا راه سازی چند کیلومتر بر راه بسازن، راهان یا زمینی یا این داره، خیلی چیز نیست. فقط باید بینم اولویت ها و نیاز ها. این اسلامیه، بله باید اولویت ها رو دید، اونجایی که نیاز هست یا اونجایی که جاده هایی که خطرسازه هست اونا باید درست بشه، اصلاح بشه. ولی این خیلی تخصص نمیخواد. یه احکامی که همه میفهمم و قلایی هم هست، ولی بعضی هاش نه تخصص، مثل همین بانک داری که عرض کردن، مثل جهتگیری های کلی که ببینن این بودجه در کل فاصله طبقاتی رو بیشتر میکنه، کمتر میکنه، یا جنبه های فرهنگی، کمبودها. وقتی مسئله خلاف شرع نیست، همونجور که اشاره کردم یه چیزی هست که نکرده، ترک فعل است. اون شورای نگهبان خیلی جا این کار نمیکنه. یادم نمیاد مثلا یه جا ایراد گرفته باشه که الان جمعیت نیاز داریم به افزایش جمعیت، باید بودجه به این اختصاص پیدا بکنه، بودجه متناسب. اگه متناسب نباشه شورای نگهبان اشکال نمیکنه. خب اینا مورد اشکال شورای نگهبان قرار نمیگیره. پس ما خیلی جمع بعدهای اسلامی داریم که شورای نگهبان مسئول اونا نیست. لااقل اون چیزی که در عمل انجام میشه نسبت به اونها احساس مسئولیت نمی کنه، میگه من وظیفه قانونی ندارم. خب پس یه جایی باید تأمین بشه دیگه، قانونهای مورد نیاز. بله بله، وقتی که اینقدر کم بشه که احساس خطر بشه، مسلم بر دولت واجب است که اینها را در مسیر قدم قدم برداره و جوری برنامه ریزی کنه که اینها منجر به رشد جمعیت بشه. بله بله بله. البته خود جمعیت اندازه‌ای که عنوان ثانویه نداره، مستحب است تا حدودی که مستحب است که زاد و ولد، ولی برای دولت اسلامی که متصدی امور مردم است او واجب میشه که نظارت داشته باشه، عنوان ثانوی هم نمیخواد. خب الان یه مطلبی هست، قبلا هم بعضی از دوستان اشاره کردند، این که خب تخصص ها خیلی زیاد هست، ابعاد مختلف داره، تنوع زیادی داره. اگه بخواهیم همه قوانین تخصصی را بدیم متخصص عمل کنه، مقنن متخصص، مثلا اگر یک نهادی مجلس قانونگذاری درست شه، خیلی تخصص میخواییم. و این عملا امکان پذیر نیست که هم انتخابات بشه و هم انواع تخصص ها تأمین بشه. شاید صدها نفر میخواییم یعنی یه نفر هم که نمیشه اعتماد کرد، باید مجموعی باشن، چند نفر بیشن باشن این قانون رو تصویب کنن که ضریبه ارمشاد خطاش کمتر باشه. حداقل هر تخصصی باید 6 نفر باشن دیگه. خب شما ملاحظه بفرمایید چقدر تخصص داریم، چقدر امور تخصصی داریم. پس این میشه به عنوان اشکال مطرح کرد که بنابر اون چی که شما گفتید که در همه امور تخصصی باید قانونگذاری را به متخصص مربوطش واگذار کرد و کسی دیگه نباید دخالت کنه، اون کسی که تخصص نداره، عرض کردیم در قانونهایی که جنبه تخصصی داره، بنابر این لازم است انواع تخصصها در مجلس باشه و این مقدور نیست، مخصوصا اگه بخواه منتخب باشه. پاسخ ما اینه که این اصل است، تا اونجایی که میشه باید رعایت کرد، اونجا که نمیشه، انصداد هست، مقدور نیست، خب نیست. اما بالکل نادیده گرفته بشه و اصلا قانون مبنای قانون گذاری رو بذاریم بر رأی چه متخصص چه غیر متخصص که حتی آشنایی هم ندارد، جدا از این که تخصص نداره، در اون عرض می شود که امری که مورد تصویب قرار می گیره حتی آشنایی هم ندارد، قابل قبول نیست. بالاخره باید عرض می شود در یه جایی به نحوی کار تخصصی رو اینا انجام بشه، یا خارج از مجلس باشه و مجلس ملزم باشد که نظر متخصصین را عمل کنند. یک سازوکاری میخواد، ما فعلا نمیگیم چه رقم در چه شکل، ما محتوا رو عرض میکنیم. در نهایت باید قانون تخصصی که تصویب میشه از نظر تخصصی بررسی شده باشد و نظر متخصصین رعایت شده باشد. فعلا بر اساس اون چی که وجود داره، قوانین وجود داره، نماینده ملزم نیست از نظر حقوقی، ولی از نظر وجدانی ملزم است. از نظر حقوقی ملزم نیست که حتما نظر متخصصین رو پیاده کنه، اونو مسبب کنه. این مطلب اخیر مهم بود، اشکال مهمیه، جوابش هم به همون نسبت مهمه. یه بار دیگه تکرار میکنم، اشکال این بود که اگر بخواهیم برای هر قانون تخصصی یک قانون گذار متخصص مربوطه و مرتبط را عرض می‌شود یک بلکه چند قانون گذار متخصص را تأمین کنیم و در نهاد قانون گذاری بگذاریم، این جمعیت زیادی میشه و عملاً در بعضی از شرایط ممکن نیست، مخصوصا اگه بخواد انتخاب باشه. این اشکال پاسخ دادیم که حتی المقدور باید رعایت بشه، مثل مطلق نمیشه رعایت بشه، اما تو اونجایی که مقدور هست، ممکن هست که میشه رعایت کرد. به چه دلیل ما دست برداریم؟ این که ما نمیتونیم 100% تأمین کنیم، نباید 70% هم تأمین بشه، 60% هم تأمین بشه. حالا یه کسی که نمیتونه نفقه کامل اهل و عیالش رو بده، کلن نفقه رو قطع کنه، یکی نمیشه اون مقدارش. یا فرض کنید که این مریضی داره، متخصص خاص اون نیست، خب یه درجه تنزل میکنه. مثلا فرض کنید که تو محل خودش جراح مغز و اعصاب نداره، یا جراح کودکان نداره، و تو کودکان هم وقت تخصصی ده، جراح مغز و اعصاب کودکان ندارد، خب بره بده یه جراح معمولی، در حالی که جراح مغز و اعصاب به طور کلی هست. این به اندازه که غیر مقدور ساقط میشه. اون مقدارش که مقدور هست، که خیلیش مقدور هست، اینو باید رعایت کرد. روشن هم هست از داره عقل و منطق دین، این که شما میتونید به نحوی نظر متخصصین رو در این راه گره بزنید، قانون گذاری رو به نظر متخصصین اون مقدارش میشه و نکنید وجه شرعی نداره. بفرمایید.
این حیث تخصصی دینی که مطرح شد اینجوری بنده فهمیدم که یعنی یه سری سیاست‌های کلی، مثلا اینکه اون مصوبات اقتصادی باعث شکاف اقتصاد طبقاتی نشه. یه چند تا اینجوری موارد داریم که اگر این به قانونگذار گفته بشه، به اینها بخواد توجه داشته باشه، دیگه به نظر میاد نیاز نیست خودش خیلی متخصص باشه. یعنی فقط مثلا بهش میگیم تو عرصه‌های اقتصادی این 6 7 تا سیاست کلی رو شما باید رعایت بکنید. این دیگه چه نیازی است که خودش هم حتما باید از حیث دینی اطلاعات تخصصی داشته باشه که
میخواد قانون تصویب کنه. ببینید بعضی چیزاش مورد اختلاف است. حالا اقتصاد دولتی مهمتر است، اقتصاد عربی‌شاد که خصوصی مهمتر است.
حالا هر کدومش که باشه به هر حال کلیش اینه که باعث شکاف طبقاتی نشه.
گاهی تزاحم ها هست، مثلا میخواد قرارداد ببندن با یک کشور بیگانه. در شرایط عادی به خاطر اینکه اون نفوذ پیدا میکنه مشکل است، ولی گاهی تزاحم میشه. کدوم ملاک ارجح است؟ الان وضعیت اقتصاد اگر ارتباط برقرار نکنه، اگر از اونجا وارد نکنه، مشکلاتی پیدا میشه. خب در این تزاحم کدوم ارجح است؟ بعضی جاش تخصصی میشه.
اون که حالت ثانوی میشه، یعنی اولی حالت خاصی پیش اومده.
نه چی؟
توی شرایط خاصی میفرمایید
دائم اینجوری که هست، دائم اینجوری که هست، تزاحم منافع هست، شرط خاص نیست. دشمن هم میشه، ممکنه باشه کشور کفر هم ممکنه باشه. در عرض کردم در اونجایی که جنبه تخصصی داره اونجا لازم، بعضیش نیست. حالا چی؟ اونایش که هست بعضیش تخصصی هم نیست، اونم نه. ولی اینجور نیست که هیچ کدومش تخصصی نباشد.
اونا دیگه من رابطه دیگه مشورت کنن با اونا و ملزم باشن به رعایت مشورت اونجایی که نمیشه.
این همون بحثای سابق میاد که آیا نمیتوان این را با مشورت تأمین کرد، همون حرف قبلیست. به تعبیر دیگه میتونیم اشکال کنیم آقا لازم نیست متخصص باشه، میره با متخصص صحبت میکنه. الجواب الجواب، اگه یه چیزاییست که با شور و مشورت حل میشه، یعنی مورد اتفاقه همه قبول دارن و با مشورت و اینا حل میشه، خب بله مشکل نداره. اما بعض وقتا اختلافیه.
نه عرضه نیکورتون فرمایید یه جایی رسیم نمیشود به قدر
مقدور باید کفایت کنید. بله. نه آخه جواب ایشون رو هم دارم. عرض میشود که اینجایی که نمیشه رها کرد مگر این که مثلا فرض کنید که رهبر و حاکم اسلامی بیا چارچوب ها رو تعیین کنه، مشخص کنه. توجه میفرمایید که با تعیین اون نیاز به تخصص کم میشه. ما فقط این مقدار میگیم اون مواردی که لازمه، این قید داری، ما در همه چی نمیگیم. در اون مواردی که لازم است مقنن باید اصول و جهتگیری ها و از میشهد که ارجحیت ها اندت تزاهم اینا رو بفهمه. البته ما یه شورای تشخیص مصلحت هم داریم، اونم یه بخشش رو عهده میگیره. توجه فرمودید؟ حالا مثلا یه جایی تزاهم تشخیص داد غلط بود، میره تشخیص مصلحت اونجا رد میشه. بخشی از تزاهم ها و چیزهای مال ولایت های کلی میره دست مزده، ولی همش اینجور نیست. بخشی از اینا به عهده کی؟ یعنی اعمال ولایت، قانون هایی که اعمال ولایت میشه، همش نمیره تشخیص مصلحت. بعضیش در اختیار مجلسه، بعضیش در اختیار دولته. این که حالا باید نونوایی ها همشون کاشه سفید چیز بکنن، لباس سفید داشته باشن، بیمارستان رو باید چطور باشه، غربالگری بکنن نکنن، اینا مجلس تصویب میکنه. توجه کردی؟ یعنی یه مقدار از این اعمال ولایت ها به مجلس واگذار شده، یه مقدار به دولت واگذار شده، یه مقدار به تشخیص مصلحت هست، یعنی به مورد تشخیصیش، اعمالش یعنی تشخیصش به مجمع تشخیص گذاشته شده. بنابراین مجلس نقش داره، نقش برجسته داره تو این چیزا. خب کسی که با اینا آشنا نیست، بلد نیست، تخصص به اندازه لازم فرق میکنه، در بعضی از امور یه مقدار آشنایی کافیه، در بعضی از امور نه، یه مقدار تخصصی تره.
در نتیجه این شد که این آدم اول اطباق ضعیف تمرکیه بگیم نماینده ای رو صلاحیت رو در انتخابات رو داره که با اراد صلاحیت یکیش این باشه که یه تخصصی داشته باشه.
باید من اینو میگم که یه جوری باشه نهاد قانون گذاری که این اهداف تأمین بشه،
لازمش همینه.
مثلا ممکنه این بگه که نخی آقا عادیه، نیاز به تخصص نداره، در حالی که تخصصیه یه مقدار از نظر دینی و حالیش نشه. ما این که میگیم در اون جایی که تخصصی هست نیاز داره، یه مرحله دیگه هم هست، یه بودی دیگه هم داره، بودش اینه که درسته در غیر تخصصی ها نیاز نیست، اما تشخیص تخصصی از غیر تخصصی هم گاه تخصص میخواد. اینه که نماینده باید نماینده فهمیده ای باشه، آگاه باشه، آشنا باشه با مبانی بتونه، یا یک جوری ترتیب داده بشه یک کسی تشخیص بده که بگه نخه این مهم نیست، یعنی مجمعی درست بشه مثل شورای نگهبان امثال ذالک، الان این کاره نیست، این برنامه ها رو نداره، باید یه چیزی که خروجیش اینجور باشه، خروجی تقنینی مجلس اینجور باشه که چیزای تخصصیش که جنبه تخصصی دینی دارد و شورای نگهبان نظارت نداره تأمین بشه. حالا یا شورای نگهبان وسیع تر کنن یا یک شورای نگهبان پیشینی درست بکنن، بالاخره باید تأمین بشه. چه شکلی اون میشه به صورتهای مختلف طراحی کرد. حرف من اینه، نه این که نماینده حتما باید اینجور باشه، به تعبیر دیگه این شرطه، ولی ما گفتیم شرط نمایندگیش، این شرط در تقنین توسط نهاد قانون گذاری است.
قانون خودشو نشون بده.
بله، به تعبیر دقیق تر اینه، شرط نهاد قانون گذاری اینه که به نحوی باشه که خودش یا با کمک چیز دیگه بتونه تشخیص بده اون عربی شود که قوانینی که جنبه تخصصی دینی دارد و شورای نگهبان دخالت نمی کنه. اینجور باید باشه، نهاد باید اینجور باشه. حالا یه خود نماینده اینجور باشه یا نماینده ملزم باشه به نظر یه جمعی که اینها رو تشخیص میدن، بررسی میکنن و تحویل اون میدن، این تعبیر دقیق تر از اون چیزی که قبلا عرض کردیم. قبلا گفتیم شرط نماینده است، الان اینجور تعبیر میکنیم که نهاد نمایندگی باید به نحوی تر راهی بشه که این جنبه در اون رعایت بشه. حالا یا نمایندگان اینجور باشن یا نماینده ها ملزم باشن که رعایت بکنن. بله، اینجا یکم تداخل میکنه با شرایط قانونگذاری. بعضی شاید مربوط به شرایط قانونگذاری باشه نه شرایط قانونگذار. خیلی خوب، در هر صورت اینم یک مطلب
معلوم هم وزیدشون هستش که در
ما الان نمیگیم انتخابی یا غیر انتخابی. شما نهادی که تعیین میکنی به قانونگذاری چه انتخابی چه غیر انتخابی، باید خروجیش این باشد،
رعایت تخصص شده باشه.
بله،
رعایت تخصص میگیم ما جزیره ای نگاه کردیم، این سوال پرس کردم بزنیم، یعنی این احکامی وقتی تضاهم پیدا بود، یعنی وقتی متفسسین فقط این دومی رو وقتی بگیم در یاد دومون این اشکال کمتر وارده، چون در ناسوی مشورت بوده ای بخواد تخصصی و جزیره ای تصویب کنه، او پزشکی اقتصاد رو شاید لحاظ نکنه تو مسببه خودش، اون اقتصاددانه امور مثلا فرسوی نظامی رو رعایت نکنه تو چون تخصصش رو نداره. جزیره ای این اشکاله، ولی بیان دوم این اشکال کمتر بهش وارده.
یکی این تخصصی های موردیه، یه تخصص هم میخواد که اینا هماهنگ باشه. پزشک جنبه پزشکی رو میبینه، حقوقی جنبه حقوقی رو میبینه، و همینطور یه تخصص هم هست که اصلا خاص قانونگذاری است که اینا رو بررسی کنه ببینه هماهنگ است، همدیگه رو خونسا نمیکنه، نامتوازن نمیشه. اونم یه نوع تخصصی، اینم میخواد.
درست بذار که از اون اولی دست برداریم، همین نظر دوم رو که فرمودید میره تو شرایط قانون‌گذاری، ولی خروجی مجلس این گونه باشه.
بله، اون چیزی که الان داریم ما میگیم باید خروجیش این باشه.
این اشکال هم
بشه. اما چطور طراحی بشود که این خروجی داشته باشه، این میشه انواع و اقسام در فقط اونجایی میمونه که کارشناسان اسلامی اختلاف دارند در اهداف، در اون برنامه های کلی اختلاف دارند. فرض کنید که حاکم اسلامی هم چیز تعیین نکرده، در اینجا جای چاره ای نیست که نمیتونه تقلید بکنه، در اینجا ناچار باید کسی باشه که اهل تشخیص باشه. اونتا خب اینجور نماینده پیدا کردن، اینجور مقننی پیدا کردن که هم تخصص علم شاید که موضوع شناسی و اینها رو داشته باشه، هم تخصص داشته باشه در جنبه های اسلامی، و هم یه نگاهی کلانی داشته باشه که اینا با هم دیگه سازگار باشه. این چیز خیلی شاید که خیلی خوبه، اما عملا نمیشه، که همون جواب ما هم همینه، اون مقداری که میشود ولو با کمک نهادهای دیگه، گروه‌های پشتیبان، نهادهای تخصصی، منتها اینا ملزم باشن یا مثلا دخالت کنن حاکم اسلامی، رهبری در اونجایی که اختلاف هست، بالاخره حل بشه این مشکل. اما اگه فقط به عهده خود نماینده میگذارند، ما میگیم شرط است این که تخصصان داشته باشه، یعنی به عهده خود قانونگذار میگذارن در اونجایی که اختلافی هست و اون نمیتونه با مشورت حل کنه، ناچار باید خودش اهل تشخیص بشه. توجه فرمودید؟ در این قسمتش میشه شرط قانون گذار. شرط دیگری که شما مطرح کرد اینه که آیا قانونگذار باید معتقد به نظام اسلامی و حکومت دینی باشد یا نه، اگه معتقدم نیست مشکلی ندارد. چه روشن است اگه میخواد قانونگذاری کنه در اموری که جنبه حکومتی داره و امثال ذلک، باید قائل به حکومت باشه. اگه قائل به این که نظام اسلامی داریم، حکومت اسلامی داریم، اما یه کسی که بله من کسی که سکولار هست، نمیشه که معذرت میخوام سکولار نه، یعنی یه کسی است که مثلا قائله که در زمان غیبت حکومت اسلامی به اون معنا نیست، یه حد اقل اقلی هست. خب روشن این ضربه میزنه، روشن است که ضربه میزنه. قانونگذاری ابزار حکومت است به معنای کل. اگه قائل نباشه به حکومت اسلامی، چطور قانونگذاری کنه؟ اصلا نمیشه، برخلاف اعتقادش، و از عدالت هم میفته، فاسق میشه. این تقریبا روشن است که قانونگذار باید معتقد باشه به این که اسلام حکومت دارد و نظام اسلامی مشروعیت داره، و در این چارچوب قانونگذاری کند. خب در مسائل حکومتی یا قانون میگذرن یا نمیگذرن. اگه نمیگذارونه خب کار مملکت طبق عقیدهش عمل کرده، ولی کار مردم زمین میمونه. اگه نه برخلاف عقیدهش عمل کنه، یعنی حکومت حق قانونگذاری ندارد و در این حال وضع کنه، خب فاسق دیگه.
اگر از این جهت که وکیل دیگه مردم دیگه
وکیل که نمیشه وکالت در امور غیر شرعی، مثل وکیل بشه که بره شراب بخره، شراب بفروشه، نمیدونم فلان،
یعنی به حساب اعتقاد خودش باید حتما وکالت رو قبول کنه، به حساب اعتقاد دیگران که جائز میدونن اون رو نمیتونه قبول کنه.
ببینید در اینجور موارد که برخلاف اعتقادش عمل میکنه، البته در شرایطی تجری میشه، حالا اگه اعتقادش درست باشه، ولی حاکم اسلامی اون کسایی که طراح حکومت هستن که قائل به حکومتن، اگه تجویز کنن یه کسی که قائل به حکومت نیست بیا مقنن باشد، درست؟ در اینجور موارد یا اینه که قانون وضع نمی کند چون معتقد است که حکومت اسلامی نداریم، به حد اقل اکتفا میکنه اون مقدار که گمان میکنه جایز است، کار مردم زمین مونه ولی به اعتقادش عمل کرده، یا اینکه نه برخلاف اعتقادش عمل میکنه یا قانون گذاری میکنه. همچین کسی بین تجری و معصیت در اینجا برخلاف اعتقادش عمل کرده، اگه واقعا هم می شود که چیز بوده، حق همون بوده که تصویب کرده، واقعا حکومت اسلامی بوده و اینجور چیزها، این تجری کرده، به اعتقاد خودش معصیت کرده ولی که در واقع تجری هست. در هر صورت دیگه همچو آدمی ثقه نیست، ثقه نیست، ولو گناهکارم نباشد ثقه نیست، چون برخلاف اعتقاداتش اومده عمل کرده.
دیگران اگر توصیل داشته باشن که این آقا طبق اعتقاد اونها عمل خواهد کرد، برای اونها چه ایرادی داره؟ درسته این شخص از نظر اعتقاد خودش اون قانون رو میخواد وضع بکنه، بله این ممکنه بگیم خلاف نظر، ولی طبق نظر اونهایی که او رو منصوب کردن یا انتخابش کردن، طبق نظر اونها و اونها هم اطمینان دارن که طبق اون مبنا داره درست،
یعنی برخلاف اعتقاداتش عمل میکنه و تصویب میکنه،
برخلاف اعتقاد خودش، برخلاف مبنای اونها،
بر مبنای اونها چیز میکنه. ما شک داریم همچین چیزی حق داره حاکم اسلامی به او ولایت بده؟ شک داریم همچین کسی ولایت داره برای قانون گذاری یا نه؟ از عدم ولایت
تو فقط از صورت اینکه از ادله نفی از دخالت در حکومت رو متوجه خودش بدونه، اگر تو اون حکومت دخالت کنه و قانون بذاره کار حرام اینه؟
بله میگیم باید معتقد باشه به نظام اسلامی، حکومت اسلامی،
حکومت
اسلامی نباشه، ولی اون طرفش
حکومت باید باشه. اون حرف دیگه است. شامل خودش ندونه. نهی از دخالت ضروری.
حکومت اسلامی، یکدو اسلامی رو قبول داره یا نه؟
نه، لزوم ضرورت نمیدونه. ضرورت نمیدونه.
ضرور مشروع میدونه یا نمیدونه؟ مشروع.
مشروع هم
نمیدونه. مشروع نمیدونه. یعنی حالا میشه شق بعدی که میگیم. ببینید من منظورم از کسی که حکومت اسلامی قبول نداره، اون بعضی از مبانی است که میگن در زمان غیبت حکومتی نیست، یا هست خیلی خیلی اقل، اندک اندک، منظورم این هاست.
اینکه اصلا نباید کار حکومتی انجام بشه،
بله، یعنی خلاف شرع است، از روی تقدس این میگه، از روی من فتواش اینه، یا مقلد کسیست که نظرش اینه. معذرت میخوام که شق دیگه اینه که قائل به حکومت اسلامی نیست، نمیگه فقیه فقط حاکم اسلامی است، ولی میگه فقیه هم سر کار بیاد حکومتش مشروعه، غیر فقیه هم بیاد حکومتش مشروعه، فقیه بیا ولایت داره، غیر فقیه هم به شرط اینکه شرایط دیگه داشته باشه، عدالت داشته باشه، نمیدونم مدیریت داشته باشه، امثال ذلک، اونم ولایت داره. این میشه شق دوم. اون چیزی که مورد نظر شما بود اینه. شق اول به شرط لا است، میگه اصلا حکومت نباید تشکیل بشه به این معنا حکومت وسیع، اگر از یه چیز کوچولو هست. در شق دوم نه، قائل هست که حکومت هست اگه قانون گذاری بکند، چه در سایه حکومت فقیه چه غیر اون، یکسان قانون وضع میکنه، میگه هر دوتا ولایت دارن، شرط نیست. مثل اون کسانی گفتن فقیه فقط ناظر است، بعضی از مبانی فقیه هست ولی او شازده که فقیه فقط ناظر است.
فقط کارمون حاکم کل رو
نامشروع میدونن،
ولی
اون بحث اون باز شک دیگه. ما الان کبرویان میگیم، الان بحث کبرویان اصلا قائل به حکومت اسلامی نیست، میگه تشکیل حکومت در زمان غیبت به این شکل حرام است.
بله حرام میدونه، الان حکومت رو مثلا غیر مشروع میدونه ولی کار خودش رو مشروع میدونه.
من چی؟
اون مال ظلمه، اون مال ظلمه ظالم مثلا حاکم حکومت تشکیل داده نامشروعه، ولی عاملی که میره اونجا و خوب کار انجام میده اونو مشروع میدونه.
اون
برای اون دلیل داریم
نداریم. قانون وضع میکنه، قانون وضع حکومت حکمرانیست، چطور نامش رو میدونه؟ خودش میگه که هر میشود که حکومت باید مالیات بگیره، حکومت باید سربازی ببره، او داره او تصویب میکنه دیگه.
داریم برخورد کردیم با همچه
که چی؟
همین حرف رو میزنم، میگن فقط اون حاکم کل نامشروعه، میگن اصل ضرورت حکومت مثلا مسلمه از این باب که
خب پس کی متصدی حکومت بشه؟ کی متصدی حکومت بشه؟
میگن دیگه
برای کار،
میگن
که یه نداره خب یه کسی الان خلع هست، حکومت لازمه. حالا یه متدعی
میگن عملا هیچ وقت خلع نمیشه،
حالا یه وقتی شد میتونه بره، شاره میگه نرو واسه ظالمه بره،
باید نهایتا قیام رو نفع میکنی
اونجایی که خلع هست، امکانش هست یا عادل بیاد، شاره میگه نه رو واسا تو یه ظالمی زمین میمونه، مگه زمین میمونه؟ یه کسی متصدی این ظالمه هست، اون گردن کلفته.
شما خود نظرداری مثلا اون عدده اون مال زنده رو چی میگی؟ تجویز کردن
اون حرف
نامشروعه،
اون در شرایط اضطراریه، اون خودش میشه عضو حکومت، بخشی از حکمرانی، اون نه عامل ظلمه است. این عامل ظلمه نمیگه، خودش در رأسه،
عامل دیگه،
نه عامل نیست، خودش بخشی از حاکمیته، در رأس، یعنی کاری میکنه که رئیس جمهور نمیتونه بکنه، قوه قضاییه نمیتونه بکنه.
بخش دیگه بیشتر از اون وزیر شدن مثلا علی بیشتر از اون
اونها در شرایط خاصی بوده، توجه کردی؟ در شرایط خاصی، در اونجا هم تا اونجا که میشه نباید خلاف شرع عمل کنه، حتی در اونجا اصلش میشه مشروع علی ابن یقتین، ولی وقتی میتونه یه چیزی خلاف شرع نکنه خب نباید بکنه.
بحث خلاف شرع نیستش، بحث اینه که امامش اذن داده، حالا ممکنه یکی بگه که به طور عام امام اذن داده، اذن داده
یعنی حتی اونجایی که خلاف شرع میشه نکنی بکن، مجازه برات اینجور اذن داده.
خلاف شرع یعنی ظلم نه، ولی به معنی اینکه میتونی حکم حکومتی بکنی،
یعنی بر خلاف ما انزل الله، یعنی حکم حکومتی بکنی میتونه دم نکنه، بعیده ائمه علیهم السلام اینجور حکم کرده باشه. اون ادله شامل اینجور موارد نمیشه. خیلی خوب، حالا یه مقدار بحث داره، انشالله باشه ناقص هم موندیم بحث، شاید تکرار کردیم در جلسه بعد. چند عنوان هست که باید مورد بررسی قرار بگیره، یکی اینکه معتقد به حکومت اسلام باشه، یکی اینکه معتقد به ولایت فقیه باشه یا نه، اینها چیزیست که باید بررسی بشه. همین مقدار فعلا کافی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.